أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعجل فرجه.
شادي أرواح طيبة الشهداء إمام راحل، سلامتي مقام عظمى ولايات، و علل خصوص تأجیل در ظهور آقا امام زمان، صلوات دوم را جلیل تر خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
قال امیر المؤمنین علیه السلام مخاطبا لابنه الامام المجتبى علیه السلام: الرزق و رزقان. رزق تطلبه و رزق یطلبک فإن لم تأته أتاک. انشاءالله خداوند متعال به برکت آقا ابا عبدالله، به برکت بی بی زینب کبرا، به حرمت این شبها، همه ما را توفیق عمل به این معالم و به این دستورات و به این توصیه های گرانقدر قرار بدهد، اعطا بکند، صلوات سوم را جلیل تر خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
موضوع صحبت ما ابتلاعات مؤمن بود و فلسفه این ابتلاعات. از ابتدای صحبت سؤالی رو مطرح کردیم در مورد فلسفه این سختی ها، قرار شد پاسخش رو بدهیم. اما برای اینکه آماده بشیم برای آن جواب، قرار شد که ابتدا بعضی از مهمترین این ابتلاعات را با هم بشماریم، آشنا بشیم. بحث طولانی است. مصادیقی را شمردیم، روایاتی را خوندیم. از مهمترین ابتلاعات و سختی ها، سختی بر ترک گناه بود، توضیح دادیم. ریشه گناه رو گفتیم، چگونگی مقابله رو توضیح دادیم. از موارد این ابتلا و سختی، سختی انجام واجبات و دستورات بود، باز توضیح دادیم. اینجا بود که مقداری تبیین کردیم در زمان آقا ابا عبدالله، شبیه زمان امروز ما، حداقل از آنچه که از خطب آقا ابا عبدالله برمیاد، امت حسین تو این ابتلا بازی رو باختن، تو ابتلایی به نام صبر بر سختی انجام واجب. وقتی واجبات هزینه داره، اینجا آدم ها کم میاره. این رو هم توضیح دادیم تمام شد. امشب به عنوان آخرین مورد از موارد ابتلا، البته قصه خیلی طولانیه، لکن چون ما یکی دو جلسه هم باید به فلسفه این ابتلاعات بپردازیم، به عنوان آخرین مورد از موارد ابتلا، مسئله ابتلاء به فقر و سختی به دست آوردن معاش خواهیم یکم در مورد این مسئله صحبت کنیم. این هم یکی از ابتلاعات الهی است. بعضیا دلوپی میخورن، بعضیا یه روز در میونش هم گیرشون نمیاد. استاد علامه طباطبایی، استاد آیت الله العظمی مرحوم آقای بهجت، شخصی بود به نام علامه یاسد علی آقای قاضی طباطبایی، خیلی عارف عظیم الشأنی بود، خیلی بزرگ. علامه طباطبایی از ایشون نقل می کردند واسه کسانی که اهل سند و مدرکن مراجعه کنید به کتاب مهر تابان نوشته ی علامه تهرانی، از علماء بزرگ مشهد بودن، شاگرد علامه طباطبایی. ایشون میگن که استاد من علامه طباطبایی از استادش علامه قاضی این رو نقل میکرد. ما در روایات داریم حضرت حجت روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا وقتی که ظهور میکنند، بین الرکن و المقام در کنار کعبه دعوت میکنند خلائق رو. 313 نفر میان پیش حضرت دور آقا جمع میشن. آقا چیزی رو در گوشی به اونا میگه، اونها میرند آتی الارضی که دارند تمام عالم رو میگردند، انگار اون نشانه صدق، تمام عالم رو میگردند و میبینند کسی دارای این معنا وجود ندارد جز این کسی که اینجا بین الرکن و المقام ایستاده. برمیگردم با حضرت بیعت میکنم و قیام حضرت شروع میشه. یه چیز در گوشی که علامت امامت مهدی فاطمه است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مرحوم آقای قاضی میگفت که من میدونم حضرت در گوش اون 313 نفر چه میگه، من اون علامت رو میدونم. عزیزان خیلی حرف ها، او علامت اختصاریه. تو عالم خلقت منکشف نشده تا اون لحظه که حضرت به اون 313 نفر میگه. اون 313 نفر خبر نداشتن اون چیه، تازه شنیدن با تیول عرض میرن میگردن پیدا نمی کنن، میان بیعت میکنن. علامه قاضی میگفت که من میدانم آن مطلب چیست. این مقام چقدر میتونه بزرگ بشه. علامه طباطبایی میگفتن وقتی که من این رو از استاد شنیدم، بررسی میکردم روایات رو، در روایت دیدم آقا امام صادق علیه افضل الصلوات و التحیات در روایت گفتن من میدانم که پسرم مهدی به آن 313 تا چی میگه. خب چرا این رو تعریف کردم؟ میخواستم بگم یه آدمی به این عظمت، انگار یک گام از اون 313 تا جلوتر رفته، انگار این آدم به این بزرگی. علامه طباطبایی می‌فرمودند که من در نجف شرایطی پیش آمد برام، فقیر شدم، مشکل معیشتی و مالی شدید پیدا کردم. چون یه شبه میخوام بحث رو جمع کنم، خواهش میکنم حواساتون با من باشه، خواهم اول و آخرش جمع بشه امشب. علامه طباطبایی میفهمودن من سختی معیشتم زیاد شد، رفتم که خدمت آقای قاضی برسم، از ایشون راه چاره بخوام. راه چاره. رسیدم حجره ایشون در مسجد سهله، موقع اذان بود و نماز، ایشون به نماز ایستادن. چه نمازی! بعد از نماز پسر ایشون آمد، گفت بابا جان، مادرم که باردار بود وضع حمل کرده، قابله آمده، بچه رو به دنیا آورده، حالا ما باید یه چیزی به قابله بدیم. آقای قاضی علی الله مقامه الشریف دست رو در جیب کردن، جیبها رو در آوردن، گفتن هیچ چیزی ندارم، جیبم خالی. علامه طباطبایی میگفتن من دیگه خجالت کشیدم که از مشکلم با استاد صحبت به میون بیارم. مرحوم آقای قاضی این جمله رو زیاد میگفتن: برزخ من در دنیا فقره و از این دنیا که برم دیگه تمام. فردا و پس فردا که میخوام در مورد فلسفه ابتلا صحبت کنم، فلسفه فقر رو هم براتون میگم. اینا رو گفتم که بفهمیم اولیاء الهی فقیر هم داشتیم، اما به خاطر فقر از راه خدا و راه معنویتشون خارج نشد. جلسات اول صحبت در مورد اصحاب صفه صحبت کردم، سکویی کنار مسجد پیغمبر در مدینه، بزرگترین اصحاب رسول الله از جهت معنوی، جزو فقیرترین اصحاب رسول الله بودند. خونشون سکوی اصحاب صفه بود. یه چنین قصه هایی هم داشتیم. خدا ما بین، تویی که شکایت میکنی، یه شب شده هیچی نداشته باشی، جلو زن و بچت خجالت بکشی، گرسنه سر بذاری رو بالش، اینی که گفتم داستان نیست. در روایاتی داریم، کم هم نیستن این روایات، البته خیلی زیاد هم نیستن، اما کم هم نیستن این روایات. در روایات داریم بسیار وقتهایی برای بعضی از اصحاب خاص اهل بیت این اتفاق روی میداد، شبی که هیچ چیزی نداشتند و گرسنه سر به بالش گذاشتند. والله برای ماها این اتفاق نیفتاد. درس شکر. بحثم فقر نیست، خود فقر یه قصه ایه. الان به عنوان ابتلای مروری داریم میکنیم و الا قصه فقر و آدابش یه قصه یه وقتی میخواد بحث کنیم در موردش. یکی از راه های علاج فقر شکره. قرآن میگه لئن شکرتم لأزیدنکم. توی همین آیهی که خوندم چند تا تأکید وجود داره. حتما و حتما و حتما اگر شکر کنید، حتما و حتما و حتما افزون می شود مال شما، رزق شما. ما به معنی این که کم میاریم قر می زنیم، نق می زنیم. برادر شهیدی بود، برادر سه شهید، پدرش تازه رحمت خدا رفت، برای من تعریف میکرد. میگفت پدرم سواد عربی خوندن نداشت، برای همین قرآن رو از رو ترجمه و فارسی میخوند. سواد زیادی هم نداشت، برای همین کند کند قرآن میخوند. یه موقعی حساب کردیم دیدیم تو عمرش از فلان موقع تا فلان موقع 40 مرتبه ختم قرآن کرده. میگفت بابای ما اینطوری بود، اگر دستش میبرید میگفت خدا رو شکر انگشتم قطع نشد. اگر انگشتش قطع میشد میگفت خدا رو شکر از مچ دستم قطع نشد. اگر دستش قطع میشد میگفت خدا رو شکر پام هنوز هست. به اینها میگن آداب الهی، به اینا میگن دستور تزکیه روح. حالا من چجوریم؟ این برادر عزیز ما که قرآن خوندند امشب از سوره ملک خوندند، یه آیه عجیبی تو آیاتشون بود. و قالو اهل جهنم، و قالو روز قیامت این چنین گفتن، لو کننا نسمع، اگر ما تو دنیا عادتمون ای بود که درست بشنویم، لو کننا نسمع او نعقل، یا شنیدیم درست تدبر می کردیم. اگر این چنین بودیم ما کننا فی اصحاب السعیر، ما الان تو زمره اهل جهنم نبودیم. یکی از اولیاء الهی رحمت خدا رفت چند سال پیش، من بی سر و پا توفیق داشتم ایشون رو دیده بودم. حدود 20 سال قبل یا یه مقدار کمتر، بین 15 تا 20 سال قبل، این جمله از ایشون یادمه در صحن گوهرشاد بعد از نماز ظهر و عصر اینو فرمودن، هنوز یادمه لحظش، خدا میدونه. گفت بابا جان شده لیوان دستت باشه آب بریزی تو لیوان بخوای بخوری لیوان از دستت سر بخوره بیفته زمین بشکنه؟ همون لحظه ای که این لیوان از دستت لیز خورد افتاد زمین، فکر کن چرا این اتفاق افتاد. عزیزم من تو این شبها سیر صحبتم از آسان به سخت بود، شب اول خیلی روان گام به گام جلو اومدیم. اول هر شب مثل زنگ اول مدرسه که ریاضی میذارن آدم سر حاله و اول صحبت هر شب یکی دو تا از سنت ها و قواعد الهی رو برای شما توضیح دادم. یکی از قواعد این بود: صورتی در زیر دارد آنچه در بالاست. حقیقت تو این نیست که الان تو این عالم ماده است، تو یه چهره ملکوتی داری. نه تو، همه چیز عالم چهره ملکوتی داره. قرآن میگه حتی همین آهن این چهره ملکوتی داره. ما از اون چهره ملکوتیش کشیدیمش تو این عالم خراب آباد دنیا. و انزلنا الحدید، انزال یعنی چی؟ یعنی پایین آمدن. نمیگه خلقنا الحدید، ما آهن رو تو این عالم دنیا خلق کردیم، از صفر عدم به وجود آوردیم. میگه این حدید و آهن بالا بود، ما از آنجا پایین فرستادیمش. همونطور که میگه قرآن رو انزلناهو، حدید رو هم انزلناهو. همه چیز عالم چهره ملکوتی داره. چهره ملکوتی به دست رب العالمین، به یدهی ملکوت و کل شر. ایام فاطمیه گذشته یه ذره در مورد این آیه صحبت کردم تو مسجد جامع. همه چیز چهره ملکوتی داره. آدابی برای آن چهره ملکوتی هست، همونطور که آدابی برای چهره ظاهری هست. آی پسر، آی دختر، آی آقا، آی خانم، تویی که برای چهره دنیویت هرس میخوری، یه ذره موات بلند بشه میری پول میدی موتو کوتاه کنن، یه ذره عرق به چهرت بشینه میری همون خودتو تمیز میکنی، چهره ملکوتیت هم باید تمیز بشه. هر پیش آمدی تو این دنیا یه اثر رو چهره ملکی تو داره، یه اثر رو چهره ملکوتی تو داره. هر اتفاقی، یه مثال میزنم که بفهمی. آقا من تصادف کردم، من تصادف کردم، چهره ملکیم خش افتاد، زخمی شدم. دیدی آدم بعد تصادف سرش داره خون میاد، نمیفهمه، درد نمیکشه، حس نمیکنه، از شدت استراب، از شدت ترس. دیدید؟ خدا نکنه ماشین چپ شد، بابا راننده است، خودشو دوون دوون از این ماشین میکشه بیرون، میره بچه هاشو از این ماشین در میاره، دستش شکسته، حس نمی کنه. شکستن دست آسیب چهره ملکی توه. ترس، استراب اثر روی چهره ملکوتیه. گاهی اوقات چهره ملکوتی به قدری قضیهش جدی میشه که توی بنی بشر از چهره مادیت غافل میشی، مثل تصادف. یادت میره. حالا یه مثال میذارم برات از استاد اخلاق امام رضوان الله تعالی علیه، مرحوم حاجی میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، استاد اخلاق امام. امام یه جمله‌ای در شأن ایشون گفته، دهان باز میمونه. ناقل جمله مرحوم آقای مطهریه. آقای مطهری میگفت امام در قم که پیشش درس میخوندیم می گفت در کل قبرستانهای قم یک مرد خوابیده، اون هم میرزا جواد ملکی تبریزی. خیلی این حرف بزرگه. قبرستانهای قم از زمان امام صادق علیه السلام تا الان بزرگان علماء شیعه درش مدفونن. بعد اون موقع، حالا بفهم معنای جمله امام رو، میرزا جواد آقا اینطور میگه با اون مقدمه‌ای که گفتم آماده این اینو بفهمیم. ایشون میگه عزیز دلم، تشبیه با من بیا حس کن حرفمو. ایشون میگه اگر یه سوزن دستت بگیری، این سوزن رو وارد دستت کنی، سر سوزن وارد بشه، چقدر درد داره. حالا یه پله جلوتر، سوزن رو فشار بدیم داخل بره، چقدر درد بیشتر میشه. حالا سوزن به استخون انگشت بخوره، حالا سوزن وارد استخون بشه، حالا سوزن از این ور دست خارج بشه، جیغ آدم هوا میره. ایشون میگفت میدونید این یعنی چی؟ مثل تشبیه معقول به محسوسه. مثل اینه که به اندازه اون یه سر سوزن روح از بدن جدا شده. حالا در روایت داره حضرت سجاد سلام الله تعالی علیه میگن مرگ مثل اینه که یک درخت پر خار و پرشاخی رو وارد بدن کنن، هر تیقی و شاخه ای به رکی و موی رکی متصل بشه، بعد بخوان اینو یک دفعه از بدن خارج کنن. دردش چقدره؟ حالا یه پله جلوتر بریم. بچه ها، عزیزا، تاج سرا، دیدید یه آدمی دندون درد شدید بگیره؟ اون لحظه از این آدم اگه سوال کنیم اسمت چیه، جواب میده. اما اگر از این آدم سوال کنیم اتحاد دوم چی بود، ریاضی، میتونه جواب بده. آدرس خونه حسن آقا پسر عموی بابات کجا بود؟ بعضی وقتا اینقدر درد زیاده آدرس خونه بابا بزرگش هم یادش نمیاد، تا چه برسه پسر عموی باباش. مرحوم میرزا جواد آقا اینطور میگه وقتی درد زیاد میشه عقل آدم توان فکر کردن نداره، از کار میفته. اون چه که تو ملکت شده مثل اسم خودت، هر روز شنیدی، انقدر تکرار شده ملکه است برای تو، اون نیاز به فکر نداره. تو اوج دردم یادت میاد. اما اگر چیزی نیاز به فکر داشته باشه، هر چقدر از ذهن تو دورتر تو حال درد به ذهن آمدنش کمتر. حالا اگر درد بشه درد مرگ، بشه عذاب قبر، من کیم؟ من کسیم که همش تو دنیا نق میزد، من کسیم که سالی تا ماهی اسم خدا و پیغمبر خدا و اهل بیت به زبونم میومد. من تو اون درد اگه بهم بگن من ربک، اسم خدا یادم میاد؟ این قصه است. یواش یواش رفتم به سمت فلسفه ابتلا ها. ابتلا و سختی آدم رو آماده میکنه، به شرط اینکه آدم تو ابتلا و سختی آداب معنوی و ملکوتیش رو رعایت کنه. از آداب ملکوتی سختی یاد خدا و اهل بیت افتادنه. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا، آیه رو بلدید، انا لله و انا الیه راجعون. این کیا این چنینن؟ کسانی که اهل هدایت و فلاح و رستگاری هم. قرآن میگه، شبای بعد توضیح کامل میدن فلسفه ابتلا رو، لنبلون نکن بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. حتما ما شما رو به بلا آزمایش میکنیم. پس فقر ادب الهی داره. ما الحمدلله جمعیت شهرمون، بچه های هیئتمون فقر به معنای ناداری محض ندارن. اگر باشه کمداریه نه ناداری. نادارش باید بگه الحمدلله رب العالمین، من دارم، حالا یه ذره کم دارم. باید هزار بار بگم الحمدلله. انقدر باید بگم الحمدلله تا این الله سر زبون من انقدر تکرار بشه تا ملکه بشه. تا اون لحظه درد حضرت عزرائیل اگر تو اوج درد بهم گفتن من ربک، ناخودآگاه بگم الله تعالی ربی. باقیشو میذارم فردا شب. فلسفه ابتلا، یه داستان دارم برات، رؤیای صادق در مورد محشر و پل صراط. قصه همین ماجراست. اگر کسی ناخودآگاه بتونه بگه یا حسین، نجاتش بگه. برادر عزیزم تشریف دارم، آقای محمد، این فلسفه یا حسین زیاد گفتن است. فقط باید بگیم یا حسین تا عادت بکنیم. تکرار، ممارست، این ادب الهیه. اسماء ائمه اسماء الله، نحن والله اسماؤه الحسنى و صفاته العليا. همونطور که ما زیاد میگیم یا الله یا الله یا الله، باید بگیم یا حسین یا حسن یا حسین یا حسن. دیدی دعا قرآن به سر، قرآن میذاری رو سر، چی میگی؟ به علیه، به علیه، به علیه. اینقدر باید بگی به علیه تا ملکه بشه. اون لحظه فشار بگی یا علی، علی به دادت برسه. چقدر قشنگ شد. یه آقای اهل معنایی بود، وقتم تمام شده. لب ساحل نشسته بود، رو خاک ساحل پاها دراز رو آب، آب می اومد می زد و می رم. رو خاک ساحل خیلی آدم بزرگی بود، نه مثل ماها، نه اهل قفلت. رو خاک ساحل هی با انگشتش نوشت حسین، حسین. آب موج بر می داشت می اومد، خاک ساحل رو به هم می زد می رفت، دوباره می نوشت حسین. شاگرد آقا جفتش بود، بهش گفت آقا جونم شما کار عبس انجام نمیدی، چرا هی می نویزی حسین؟ بعد آب میاد میزنه خاک و خراب میکنه. گفت من می نویسم حسین که آب وقتی به این میخوره متبرک بشه، کل دریا به این اسم حسین متبرک میشه. زیارت جامعه خوندی؟ فما احلا اسما. بریم کربلا، آب دریا به نام حسین متبرک میشه، اما حسین و اهل بیتش بین دو نهر آب قرار میگیره. فلما لم یبق للحسین سوا اهل بیته، وقتی همه اصحاب حسین شهید شدن، برادر عزیزم تشریف بیاره میکروفون مال ایشون. وقتی همه اصحاب حسین شهید شدن، هیچ کی نمون جز اهل بیت. میدونید بچه ها، اصحاب ابی عبدالله خیلی ادب داشتن، محال بود بذارن کسی از اهل بیت حسین به میدان بره. گفتن تا جان در بدن داریم نمیذاریم هیچکی از بچه های حسین پا به میدان جنگ بذاره. اصحاب همه شهید شدن، هیچکی نمونده بود. نگاه کردن دیدن قامت رعنای آقا علی اکبر داره آهسته آهسته سمت خیمه بابا میاد. عین مقتل سید ابن طاووس. من فقط همین جمله رو معنا میکنم، روزه رو عزیز دلم نفس مسیحایی میخونه. خیلی این تیکه آتیش میزنه واسه غیرتی ها. خیلی سخته، خیلی سخته، خیلی سخته. میگه علی اکبر وقتی اومد جلو ابی عبدالله قرار گرفت، بابا داره میبینه شمعش داره خاموش میکنه، نظر الی حسین نگاه کرد به علی اکبر. علی اکبر از بابا اذن میدان گرفت، بابا جون اجازه میدی من میدان برم؟ سید ابن طاووس انگار اینطور نقل میکنه، میگه بغض انقدر گلوی آقا رو گرفته بود. دیدی بغض وقتی گلوتو میگیره اگه حرف بزنی گریت میگیره. نظر الی، ابی عبدالله با چشم با علی اکبر حرف زد. نظرم، اما چجوری نگاه کرد؟ نظر آیزه. نگاه او کسی که مأیوس از این که علی اکبر دیگه برگرد. علی اکبر که صحنه رو دید، با اشاره چشم بابا اذن رو گرفت از خیمه خارج. نقل میکنن تنها کسی که ابی عبدالله پشت سرش تا لب میدون نیومد علی اکبر. آمد با اهل بیت با اهل خیمه ودا کرد و حرکت کرد به سمت عجب الحلم الله جل جلاله.